بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين على المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. بنا گذاشتیم که یه مقداری درباره شرایط صدر اسلام خصوص بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از خود کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرائنی به دست بیاریم که فضا چه فضایی بوده، چون تصوراتی که ما داریم غالبا این تصورات کامل و جامعی نیست. از یک زاویه کسانی نگاه کردن به مسئله چیزی را نقل کردن، ما هم همون را یاد گرفتیم و فکر کردیم همه جا همینجور بوده. و هر حال در جلسه گذشته اشاره کردیم که یک گروهی بودند در صدر اسلام و معاصر امیرالمؤمنین که اصولا تقوا و ترقیات معنوی و اینها را در عبادت‌های فردی می‌دیدند و مسائل اجتماعی از قبیل ولایت و اداره امور مسلمان ها و قضاوت و جنگ و جهاد و اینا را از امور دنیوی می دونستند که در مقام تزاحم بین اینها طبعا امور اخروی مقدمه و اینا را یک کارهای سبکی تلقی می کردن در مقابل اون عبادت ها و مثلا ریاضت ها. اینا نمونه های از شب گذشته ارز کردیم و اون چه در پاسخ اونها باید ملاحظه کنیم از بعضی از فرمایشات امیرالمؤمنین اشاره کرد. یک گروهی دیگری بودن که خیلی هم شاید اهل عبادت و زهد و این حرفا نبودن، شاید برعکس خیلی هم دلشون میخواست زندگی مرفعی داشته باشن، سعی کنن از شرایط به نفع خودشون و دار و دستشون و فامیلاشون و اینها استفاده کنن. و بالاخره وقتی صحبت از جنگ و جهاد و درگیری و اینها میومد، سعی میکردن به یه صورتی کفه مقابلش را سنگین کنن. پوسکندش اینه که از زیر بار در برن، خودشون درگیر این مسائل نکنن. شاید بد نباشه اینجور تعبیر کنیم که مزاجشون با سازش بیشتر میساخت تا چالش. مزاجشون اینجوری وقتی صحبت از این مسائل جدی میشد که ممکن بود خطرهای متوجه اونها میشه یا متوجه گروه زیادی از مردم اینها میشه، پا پس میذاشتند و بهانه ای میوردن که درست نیست این کارو. به صورتهای مختلفی سعی میکردن امیرالمومنین رو از این کارها باز بدارند. یعنی حالا شما به این رو تربیت کنید، طرفدارانتون با شما قرص بشه، حالا اول کار شما میخواد وارد اینها میشید، کارها سامان نمیگیره، پیشرفتی نمیکنه، دشمنها علیه شما قیام میکنن، کارتون ابتر میمونه. اینا سخنان به اصطلاح از روی دلسوزی بود ظاهرش. که مثلا در داستان طلحه و زبیر، اولا شخصیت این دو نفر را میدونید، اینا از بزرگان صحابه بوده. زبیر بزرگترین شخصیت بنی هاشم بود. این داستان معروفه، من از منبری ها زیاد شنیدم، خودم فرصت نکردم مراجعه کنم، که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به امیرالمومنین میخواستن وصیت کنن، فرمودن یا علی اگه تو وصیت های من عمل نمی کنی به زبیر وصیت کنه. در میان بنی هاشم یه همچه موقعیتی دار، بزرگ فامیل بود و محترم و از اصحاب سابقین مؤمنین، از کسانی که پیغمبر اکرم برایش دعا کرده بودن، برای شمشیرش دعا کرده بودن. داستان های مفصلی داره، خیلی شخصیت محترمی بود. طلحه هم یکی از دیگه از صحابه بزرگ بود که هم ثروتمند بود، هم موقعیت اجتماعی خوبی داشت، هم سابقه جنگ ها و اینام و شخصیت بسیار ممتازی بود. اما بی خود نبود که در اون شورایی که خلیفه دوم تعیین کرده بود، اینها اعضای شورای شش نفری بودن. یکیش علی بود، یکیش هم طلحه، یکیش هم زبیر، سه تا هم دیگه عبدالرحمن ابن ابی عوف و اینا بودن که شش نفر بودن. یعنی اینا بالاترین شخصیت های عالم اسلام بودن که خلیفه دوم اینا رو تعیین کرده بود که شورای تشکیل بدن خلیفه تعیین کنن. خب اینا از کسانی بودن که بعد از کشته شدن عثمان آمدن خدمت امیرالمومنین و گفتن دیگه هیچ راهی نداره جز این که شما باید قبول کنید. و خیلی تلاش کردن، چون شخصیت های مهمی هم بودن، مردم هم به اینا بها میدادن، حرفشون در مردم اثر داشت. بالاخره اون چنان هجوم آوردن که در چند جای نهج البلاغه مفصل اشاره شده که با چه جمعیتی مردم به من فشار آوردن، که یه جا میفرماید حسن و حسین زیر دست پا افتادن، یه جا میفرماید طوری شد که من احتمال دادم منو کشته بشم در این جریان از بس فشار آوردن. یا بعضی از اینا همدیگر رو بکشن، بعضی هم قاتل و بعضی. اینقدر شروع ریختن که هیچ چاره نیست، فقط شما باید ببینید. خب وقتی تمام شد و بالاخره حضرت بعد از اینکه ابا کردن و اینها بالاخره پذیرفتن، این دو بزرگوار اومدن که ما یه وقت خصوصی میخوام خدمت شما برسیم. شب بعد از نماز اومدن منزل امیرالمومنین سلام الله علیه، اجازه خواستن که وارد بشند و بالاخره اجازه صادر شد و آمدن نشستند و حضرت مشغول حساب‌های بیت المال بودن. شمع روشن بود و حضرت در نور این شمع مشغول حساب‌های بیت المال بودن. وقتی اینا وارد شدن فوت کردن و شمع خاموش کردن و یه شمع دیگه رو روشن کردن. اینا تعجب کردن، این یعنی چی؟ شمع که بود چرا اینا خاموش کردن؟ رفی شمع دیگه بود. بالاخره نتونستن تحمل کردن، گفتن اول بگید آقا این داستان چیه که شما اون شمع رو خاموش کردید رفتی این شمع رو بودید؟ فرمود اون شمع مال بیت المال بود، من داشتم محاسبه بیت المال میکردم از نور اون شمع استفاده. شما که اومدید حرف خصوصی داشتید، این ور بود بیت المال نیست. من رفتم شمع این که مال خودم بود آوردم، روشن کردم که شما میخواید از مال بیت المال صرف کارهای خصوصی نشید. اینها به هم دیگه نگاه کردن، به سری تکوندن، دارم طولی نکشید اجازه مرخصی خواستن، اومدن بیرون. اومدن بیرون به به ما با چه کسی رفتیم؟ بیعت کردیم. خب روی حسابهای عادی و حسابهای سیاسی، بالاخره همه شما کمومیش مسائل سیاسی رو وارد است، بالاخره کارهای سیاسی کله گنده های هر گروهی اینا با هم تبانی میکنن، داد و ستد میکنن، قول و قراری میذارن تا کاری پیش بره. و وقتی کار پیش رفت میاند که زبان حال اینه که سهم ما چی شد؟ خب قائلتن اینا گفتن ما شریک هستیم در اینکه شما به خلافت رسیدید. خب بالاخره شما هم باید کسانی را، عمالی را به استانها و شهرستانها اینا بفرستید. خب کی بهتر از ما که هم فامیل هستیم، هم سالها با هم کار کردیم و هم تو این جریان ما نقش مهمی داشتیم که شما به خلافت رسیدیم. اینا انتظار داشتن که امیرالمومنین از ایشان تشکر کنند، آقا خیلی متشکرم، ما زحمات شما را فراموش نمی کنیم و خب من کسی غیر از شما را ندارم، شما حاکم کوفه بشو و هم حاکم بصره بشو، اختیار این دوتا استان دست شما، هر جوری صلاح می دونید خودتون رفتار کنید. بعدی زبون های دیپلماسی که همه جا برس، شاید در عالم یک مورد استثناء پیدا نکنید، همه جا اینجور حرف ها برس تعارف ها تو اینا هم همین توقع داشتن، توقع خیلی زیادی هم نبود، مشته عرفی بود. بعد دیدن این شمع هم را حاضر نیست از اون شمع بیت المال اینا استفاده کنن، چرا سه به این که بخواد اختیار بیت المال یک استان اینا به اینا بده که هر جوری دلتون میخواد رفتار کنین. پشتن رفته، از همونجا تصمیم گرفتن برن مکه و از اونجا حرکت کنند به بصره و در مقابل علی قیام کنند. این به درد ما نمی کنند. همین کار هم کردن، از خانه علی که در آمدن رفتن نقشه رفتن مکه و اونجا یه عمره ای رو به جا بیاریم و بعدش هم بریم بصره. اونجا دوستانی داشتن، آشنایانی اون، بریم اونجا را خلاصه تصرف کنیم قبل از این که عمال علی پاشون به اونجا برسه. برای این کار با جناب عایشه هم همفکری کردن و نظری ایشون هم رو جلب کردن و بخیر ایشون هم رو حاضرش کردن که با خودشون ببرن به بصره. اینا بعد از چند روز اعلام شد که همسر پیغمبر، بزرگ فامیل پیغمبر، یکی از بزرگترین صحابه پیغمبر، این سه نفر اومدن بصره. خب مردم اومدن به احترام اینا که چه عجب اینجا داشت بردید و اینا چه خدمتی میتونیم بکنیم. و بالاخره اینا شروع کردن زمینه سازی برای اینکه ما اومدیم بصره را مدیریت کنیم، حقوق شما را تأمین کنیم و چنین و چنان. خب به طور طبیعی خیال میکنم بنده هم اگر بودم هم میکنم، همسر پیغمبر شوخی نیست، از مکه بود، از مدینه پاشه بیاد اینجا بخواد خدمت به عالم اسلام بکنم و به مردمی برای رفاهشون و اینها تلاش میکنه، باید خیلی ازش تشکر. اینا هم که خب زبیر بزرگ فامیل پیغمبره، اونم که طلحه یکی از بزرگترین صحابه است، مردم جرف شده دوره. آرام آرام صحبت این که ما میخواییم خودمون اینجا رو اداره کنیم، کار به علی رندنیم، اونجا سرش مشغول است و نمیشون. و بالاخره کم کم وقتی کسانی را جذب کردن، تصمیم گرفتن که گفتن ما اصلا باید کل عالم اسلام را ما مدیریت کنیم. و علی اشتباه کردیم که علی را باش بیعت کردیم. همون وقتی که اینها اومدند و به اصطلاح حالا یا رسمی یا غیر رسمی اعلان جنگ با علی دادن، بعضی از یاران علی آمدن پیش امیرالمؤمنین و خیرخواهی کردن. گفتن آقا اینها سه تا از بزرگان اسلام است و با این اوصافی که بنده عرض کردن و پلیتون رو یک شمه ای از موقعیت اینها بود، خیلی موقعیت مهمی داشتن. این سلاح نیست شما با اینا بجنگید، شما اول کارتونه، هنوز در خود حجاز کارتون مستقر نشده، شما بخواد لشکر بکشید از اینجا برای بصره برید با اینا بجنگید؟ هیچ مصلحت نیست، این کار رو نکنید، اینا خلاف سیاسته، باید تدبیر داشت. برای نصیحت روح مطلب این بود که دلشون نمیخواست درگیر بشن، میخواستن زندگی آرامی داشته باشن. حالا علی هست، علی نیست، کسی دیگری مشغول کار خودشون زندگی شده. همینطور که عرض کردم مزاجشون با سازش بیشتر سازش داشت. فکر میکنین امیرالمومنین چی فرمود بهشون؟ قاعدتاً اگه از این سیاستمدارهای دنیایی باشه میگن من شکی ندارم که شما خیرخواه امت هستید و ما هم فامیل هستیم، خود به ما هم خدمت بکنید. اما مثلا یه همچون مسئله هم هست، نمیشه این هم را ندیده گرفت، آرام آرام مثلا یه خود اینا را تعدیلش رو گرفت. زبون سیاسی و دیپلماسی اینا سیدیم. حالا ببین امیرالمومنین در مقابل اینا چی فرمود. والله با قسم شروع میکنم، خیلی جدی تعارف این حرفا بر نمیدارم، والله لا که اکون کذب. یه مثلی در عرب هست، مسئله‌هایی هست در هر زبانی و فرهنگی دارن، ادبیاتی دارن، ما درست نمیتونیم اونو درک بکنیم. یکی عرف الزبع بود که معنیش وقتی یه چیزی میخوام میگن خیلی جمعیت متراکمی است، میگم مثل یال کفتار بمونه. ما اصلا نمیدونیم یال کفتار چه جوره، چه مناسبتی داره. اون مسئله در عربی معروف. یه مثال دیگه هم از جناب کفتار معروفه در زبان عربا، خیلی شایعه. میگن کفتار وقتی سر و صدا میشه و شکارچی ها میرن سراغش که شکار کنن، میره تو لانش و سرش رو میکنه تو لانه و همینطور میمونه اونجا، جوری که سر و صدایی بهش فشار نیاره، ناراحتش نکنه. تا یه وقتی که سر و صدا ها تموم بشه، آب از آسیا بیفته، میاد بیرون. شکارچی ها اینا رو میشناسن، میدونن وقتی کفتار رفته طولانه سرشو کرده طولانه، این موقته، بعد از چندی میاد بیرون و وقت خوبیست برای شکار کردن. میرن کمین میگذارند و منتظرن تا سرشو بیاره بیرون و شکارش کنه. این مسئلیست در میان عرب ها که یک کسی وقتی دشمن بهش حمله میکنه، اگه گوشی کری بده خودشو به خواب بزنه، میگن این مثل کفتاره، که دفعه مدت سرشو میکنه تو لونه، غافل از این که شکارچی منتظرشه، بالاخره سرشو بیرون خواهد آورد و در دام شکارچی خواهد افتاد. امیرالمومنین میفرماید من مثل کفتار نخواهم بود، لا اکون کذب تنام علی طول لدم، سلام میکنن تو لانه بخوابم تا این سر و صداهایی که آروم آروم اطراف من میگذره تموم شه، اونم بیام بیرون. وقتی اومدم بیرون بیفتم تو چنگ شکارچی. والله لا اکون کذب تنام علی طول لدم حتی یصل الیها طالبها و یخیلها راسدها. اون کسی که رصد کرده و در کمینش هست، اینا امنو معذرم میخوام، یختلها رسد، این غافلگیرش کنند و شکارش کنه. من اینجور نیستم که خودم به خواب بزنم تا دشمن فرصت و غنیمت بشماره و منو شکار کنه و از کار وا بداره. هرگز همچه کاری نخواهم کرد. اینا دارن یه فتنه ای را شروع میکنن، اگر مهلت بدن دیگه از پس اینا بر نمیان. تا آغاز کار هست میتونم من به سراغ اینا برم و جلو کارشون رو میگیرم. بلکنی اضرب بالمقبل الى الحق المدبر. بالاخره کسانی هستن اینجا اونجا که طالب حق هستن، حرف گوش میکنن، وقتی بهشون ثابت شد که راه صحیح کدومه اینا قبول میکنن. هستن اینجور افراد، من به کمک همین ها میرم سراغ اونهایی که مخالفت میکنن و وظیفه من همینه. اگه هیچ کس نبود با من، بیعت نکرده بود، حرف منو گوش نمیکرد، منم چاره این نداشتم مثل 25 سال گذشته برم تو خونم بشینم و ادعایی نکنم علیهم. اما حالا که اینجور جمعیت به من هجوم آوردن، حتما در بینشون کسانی هستند که حرف منو گوش میکنه، اونا رو شناسایی میکنم، به کمک اونا میرم به جنگ اون کسانی که مخالفت میکنه. و به سامع المطیع المریبه، به کمک اون کسانی که حرف شنو هستن و اطاعت میکنند، اهل شک و شبه را باشون میجنگن. حتی یعطی علی یومی، تا اینکه روزی که من باید پیروز بشم و بر کار مسلط بشم فرا برسه. فوالله ما زلتو مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله حتی یوم الناس هذا. این بار اولی نیست که مردم به من ظلم میکنند، حق ما را از میکنند. از روزی که پیغمبر از دنیا رفته به بعضی من همینه، کسانی علیه من قیام میکنند و من اگر یاری داشته باشم وظیفه این است مبارزه کنم، اگر نه ساکت می‌نشینم. منظورم این کلامی بود، این نمونه‌شه. کسانی اومدن خیرخواهانه گفتن آقا دست از این طلحه و زبیر بردارید، برید حالا رفتن اونجا بذارید برن اونجا دور است از حجاز و مدینه، شما بذارید کارتون پا بگیره اینجا محکم بشه، اون وقت برید سراغشون. علی هم جوابشون داد این کار کفتاریه که به دام میافته، منم چیکار نمیکنم. نظیر این کار در مورد جنگ صفین اتفاق افتاد. بله، کسانی اومدند به امیرالمومنین گفتن که آقا شما حالا کار به معاویه نداشته باشید. این سال هاست اونجا حکومت میکنه، ریشه مونده، قدرت داره. مثلا جا خیلی دور از مدینه و حتی عراق. و شما بذارید خودتون کارتون محکم بشه، کارتون پا بگیره، اون وقت بعد که صلاح دونستید بعدها باش مبارزه کنید. حالا به این زودی تازه شما خلیفه شدید نرید به جنگ معاویه. اینا حرفای سیاست مدارانه هست و در عرف سیاست حرفای مقبولی است. در دو تا خطبه امیرالمومنین جواب این حرفا دادن، یکی در خطبه 43، یکی در خطبه 54. حالا من مقدمه شو اینا رو نمیخونم که مفصل بشه، وقتتون گرفته بشه. میفرماد لقد ضربت انف هذا الامر وعینه. باز این ادبیات عربی است. وقتی میخوان بگن یه چیزی رو خوب زیر رو کردم، همه جهتش رو بررسی کرده، میگن چشم و گوششم رو من بررسی کرده، چشم و بینیش رو ضربت و انف هذا الامر وعینه. یعنی من که تصمیم گرفتم با معاویه بجنگم، یک خطور یک روزه نبود دفعتا تصمیم گرفته باشم، خیلی فکر. و قلبت ظهره و بطنه، هم ظاهرشو هم باطنشو زیر و رو کردم، کاملا بررسی کردم همه شقوق مسئله را، تبعاتشو، چه مشکلاتی ممکنه پیش بیاد، چه ضررهایی برای خودم داشته باشه، برای مردم داشته باشه، جناب همه‌شو بررسی کرد. علی وقتی بفرماد همه‌شو بررسی کرده، مثل من و شما نیست، حساب شده حرف می‌زنه. بعد از همه اینها دیدم دو تا گزینه بیشتر وجود نداره. اینا خواهش میکنم، حتما شما بارها هم شنیدید و خوندید، شاید بحثش هم کرده باشید بعضی ها. اما باز تأکید میکنم بیشتر تو این عبارت ها دقت بفرمایید. میفرماد بعد از این که خوب فکر کردم و همه اطرافش سنجیدم، دیدم دو تا گزینه بیشتر ندارم. چیه این دو تا گزینه؟ لابد یکیش اینه که برم صلح کنم، یکیشم مثلا نصیحتش کنم. اون دوتا گزینه اینه، یا باید کافر بشن یا با معاویه بجنگ. یعنی وظیفه من مبارزه با معاویه هست، وگرنه کفر را باید انتخاب. اینم حالا یهویی نمیگم یه حرف حساب نشده، خوب فکر کردی. فلم ارلی فیه الا القتال او الکفر بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. حالا تاریخ نگفته چند نفر بودن اونایی که پیشنهاد کردن، از چه طیفی بودن، چه قشری بودن. قاعدتا افراد موجهی بودن که میان پیش علی صحبت میکنن، پیشنهاد میکنن، آدم ساده چیزی نیست، به خودش اجازه میده بره مشورت بده به علی و نه فقط مشورت بده، اصلا وادارش کنم که منصرف بشه. حتما اینا موقعیت های مهم می داشتن. حالا من نمیگم مثل موقعیت هایی که خودتون تو ذهن تصور کنید، اگه امروز مثلا یک کسی برای امام رضوان الله علیه یا برای مقام معظم رهبری میخواد بره نصیحت کنه و بگه شما را از این کار میخواد وابه داره، چه جور آدمی باید باشید؟ کسی اجازه بش بدن این حرف بزنه، حرفش گوش بدن، خودش به خود اجازه بده که من برم یه همچه حرفی بزنه. بعد فرمود انه قد کان علی الامه وال احدث احداثا. قبل از من یه والی بود در میان امت که یه کارایی کرد، مردم از این کارها ناراضی شدن، باش صحبت کردن، گوش نکرد، غضب کردن برش، تغییرش. اما من کارام حساب شده است، اینجور نیست که ریخت و پاش های بیجا بکنم، خلاف مقررات شرعی و سیره پیغمبر عمل کنم. این چیزیست که با دقت فکر کردم چاره ای از این دوتا نیستم. اگه شما میگین نرم به جنگ معافیه، یعنی شما اجازه میدید به من کافر بشن. اول کفر به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. جا داره که اون کسانی که ذوق فقهی قوی دارند و اینا تفسیر کنند، بگه آخه این چه جور چیزیست که موجب کفر میشه؟ البته کفر هم معانی متعددی داره. بالاخره هر جوری باشه، این که میگه الکفر به ما جا عبیه محمد، کفر به دینی که پیغمبر آورده بود، این اصول فقهی و اینا چی اقتضا میکنه اینجا؟ طبق چه قواعدی حضرت اینا میفرماید؟ اما تنها این نیست، باز در یه خطبه دیگری شبیه این یا خود قوی تر از این میفرماید. اول توضیح میده که مردم چجور به طرف من هم هجوم آوردند و اینا. تداکو علی تداک الابل الهیم یوم ورده ها، مثل شترهای تشنهی که روز آب خوردن میشه، چون شتر چند روز یک بار آب میخوره، بعضی شترها هستن 10 روز یک بار آب میخوره. و در اشاره اطلت یعنی شترهایی که 10 روز یک بار آب میخوره. برها روز آب خوره آبشخور داره که شترها رو میارن سر آبشخور، که وقتی روز من نهایت تشنگی جونه میان دیگه خیلی مزاحم هم دیگه میشن، هم دیگه را این ور اون ور میزنن، زودتر برسن به چشمه آب بخورن. میگه فتداکو علی تداک الابل الهیم یوم ورده ها حتی ظننتم انهم قاتلین، گمان کردم که من براست توی این هجوم مردم کشته بشن. علی میگه این حرفا را، حتی ظننتم انهم قاتلین. او بعضهم قاتل و بعض لدی، یا براست بعضی پیش جلوی من و همدیگه رو بکشن، یعنی هم دیگه رو پامال کنن بعد بین لبرن. بعد می فرماد قد قلبت هذا الامر بطنه و بهره، یکی از تعبیراتی بود که تو اون خطبه هم نرش فرموده بود، یعنی این کار رو من کاملا زیر و رو کردم، همه چیزش رو حساب کردم، سنجیدم. حتی من عن النوم، اونقدر در این باره فکر کردم که شب دیگه خوابم نبود. علی راجع به یه موضوع فکر بکنه که دیگه خواب نمیاد، یعنی کمال احتیاط را در اطراف قضیه کردم که چه لوازمی داره، چه منافعی، چه ضررهایی، چه خواهد شد، چه کسانی ممکنه کشته بشن، اسیر بشن، چنین چنان بشه، همش را حساب کرده. حتی منعن نوم فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم اول الا قتالهم اول جهود به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. بعد از فکرها و بیخوابیها و سنجیدن کارها و همه اینها، به این نتیجه رسیدم که من چاره ای جز این ندارم. وجدتنی لا یسعنی الا هذا، دیدم من گنجایش هیچ کار دیگری، یعنی اجازه هیچ کار دیگری ندارم. فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم او الجحود به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. در توضیح اون خطبه عرض کردم که میفرماید الا الکفر، بعد من مثلا حالا خواستم خود ترقیق کنم گرام، گفتم کفر اقسامی داره، در روایات هست که 5 قسم کفر داره. خواستم یه خود از صورت مسئله کاسته بشه، چطور موجب کفر میشه علی کافر بشه؟ اینجا غلیظتر از اونه، تصریح میکنه کدوم کفر؟ کفر جهود، کفری که عالماً آمدن آدم انکار کند، نه از روی جهل، نه غفلت، شبه، این حرفا نیست. الجحود و جحدو بها و استیقنت ها انفس ها، یعنی چیزی که میدانم و یقین دارم عالماً آمدن انکارش کنه. اگه جنگ نکنم با اینا اینجور آدمی میشن. خب کدومش انتخاب کنن؟ فکانت معالجت القتال اهون علی من معالجت العقاب، دیدم با اینا بجنگم آسان‌تر از اینه که به عقوبت این کار، به عقوبت این کفر مبتلا بشه. و کانت موتات الحیات الدنیا احون علی من موتات الاخره، مرگ هایی که در این راه اتفاق میفته، مصیبت هایی که اتفاق میفته، این مصیبت های دنیا است، اما اگه کافر میشدن مصیبت های آخرت بود که ولی آخرت ها اشد و اخزا. دیدم باز هم این سختی های دنیا را تحمل کنم بهتر از این است که در آخرت به عذاب ابد الهی مبتلا میشه. شما ببینید دید علی را نسبت به مسئله هدایت مردم، متصدی امر ولایت و امامت شدن، حق مظلوم را گرفتن، از ظالم گرفتن به مظلوم دادن، احیاء سنت های دین، محو بدعت ها، لغو قوانین ضد دینی، ببین چقدر مهمه که حاضر برای این جنگ بکنه، هزاران کشته بده. در جنگ صفیه خیلی جنگ سختی بود، در اون زمان ها جنگ های بسیار کم سابقه بود، جنگ های 5 نفر، 10 نفر، 50 نفر کشته می شده، چند هزار نفر از طرف این کشته شد. همه اینا رو تحمل کنم که چی؟ که معاویه رئیس نباشد. حالا که مردم آمدن و من بیعت کردن، وظیفه‌م این است که دین را احیا کنم. حالا این کار میشه گذاشت پهلوی نافله خوندن و ذکر گفتن و صلوات فرستادن و اینا. این کار دنیاست، خیلی مهم نیست. باید رفت فکر آخرت کرد. آخرت یعنی چی؟ الله سبحان الله و الله، اون آخرت. اما اینکه جنگ و کشتار و اونم سر ریاست دنیا و اینا کجا میشه آخرت دنیا؟ حالا ببینید فتوای ما با فتوای علی چقدر با هم میخونه. علی میگه اگه اون کاری که وظیفه من انجام وظیفم بود انجام نمیدادم، مساوی بود با کفر و مستوجب عذاب ابدی میشد. ما میگه ما این کار دنیاست که مهم نیست، با نماز بخون، عبادت مگه علی شب شبانه روزی هزار رکعت نماز مستحبه نمیخون؟ اون نماز خوندن سرش نمیشد؟ اما وقتی تکلیف شرعیست، خدا میگه این کار رو باید بکنی. کدوم بنده ایست که در مقابله بوده؟ بله خدای شما فرمودید، ولی بنده نظرم غیر از اینه. فتوا من با شما تفاوت. ما باید اسلام را در جامعیتش ببینیم. به جای خودش نماز اگه یک دقیقه دور بشه آفتاب بزنه گناه است. حق نداری یک دقیقه تأخیر بیندازی. با یکی از این نواندیشان در یه سفری پیش از پیروزی انقلاب میگفت حالا چه فرقی میکنه حالا آفتاب بزنه یا نزنه. اینا اعتباریست. خودم اصطلاح فلسفی هم بلد بود. اینا اعتباریست. حالا اینا نماز نمازه دیگه، چهار لای بخون چه دقیقه دیگه بخون. حالا ایران نیست این آقا، یعنی حیات داره. اونجایی که میگه باید سر وقت نماز بخونی چشم، اونجایی که میگه جان بدی باید چشم. بنده حکمون چه تو فرمایی؟ نماز بخون چشم، خون بده چشم، کار بکن چشم، زکات بده چشم. قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مرگ و زندگی مال توست، هرچی تو میگی. و علی میگه در اون وقت که من نمیرفتم جنگ صفین کافر میشدم به دین اسلام. الجحود به ما جاء به محمد صلی الله علیه. و پس دیگری که مقام شروع بشم وقت میزنیم، اینه که بحث دارم به همینجا ختم میکنم. اگر حیاتی بود مشابه این متمم این بحث ها شب بعد انشاءالله به عرضتون خواهم رسید. و صلی الله علی محمد و علی الطاهر.
السلام علی المهدی و علی آبائه.